نوار شماره 487 جی قسمت هفتم کتاب جنگ و صلح جلد اول اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 108 حالت پیرمرد پس از خواب پیش از نهار بسیار خوب بود. او می گفت که خواب قبل از نهار تلاست و بعد از نهار نقره است و شادمان از زیر ابروان پرپشت و آویخته خیش از گوشه چشم به پسرش نگریست. شاهزاده آندره نزدیک رفت و گونه را در جایی که نشان داد بوسید، ولی به گفتگوی مورد علاقه پدر یعنی طعنه و کنایه به مردان جنگی آن دوره و مخصوصاً به بناپارت جواب نگفت. شاهزاده آندره که مشتاق و مؤدب متوجه حرکات خطوط سیمایی پدر بود گفت: آری پدر جان، با همسر آبستنم نزد شما آمده ام. حال شما چطور است؟ برادر، تنها دیوانگان و بیاران سلامت نیستند. تو مرا می شناسی. از بامداد تا شب مشغول کارم و اعتدال را رعایت می کنم و به این جهت سلامت هستم. پسر تبسم کنان گفت: خدا را شکر. پیرمرد به موضوع مورد علاقهش برگشته گفت: خدا در اینجا مداخله ای ندارد. خب، حکایت کن بدانم که چگونه آلمانی ها به شما آموختند تا به شیوه علمی جدیدشان که استراتژی می نامند با بناپارت جنگ کنید. شاهزاده آندره تبسم کرد. با لبخندی که نشان می داد نقاط ضعف پدر مانع احترام و عشق به وی نمی شود گفت: پدر جان، اجازه بدهید بروم استراحت کنم. آخه از ساعه وارد شده ام. پیر مرد طره های گیسوان خود را تکان داد تا ببیند محکم بافته شده یا نه و با فریاد گفت: دروغ میگویی، مهمل میگویی. اتاق زن تو آماده است. شاهزاده خانم ماریا او را راهنمایی میکند و اتاقش را به او نشان میدهد. الان هم هر دو مشغول پرگویی هستند. این شیوه زنانه ایشان است. من از داشتن او خوشحالم. تو بنشین و حکایت کن. من عملیات ارتش میخلسون را درک میکنم. عملیات ارتش تالستوی را نیز درک میکنم. اردوکشی های همزمان است. اما ارتش جنوب چه خواهد کرد؟ پروس و بیطرفی آن، این را هم می دانم. توضیح حاشیه: میخلسون، ایوان ایوانوویچ میخلسون، به سال 1735 الی 1807 ژنرال روس بود. تالستوی، الکساندر ایوانوویچ کونت اوسترمان تالستوی، به سال 1770 الی 1837 ژنرال روس بود. ادامه متن. پس از صندلی راحت برخاست و شروع به قدم زدن کرد. تیخون دنبالش می دوید و تکه های لباسش را به او می داد. شاهزاده پیر می گفت: اتریش چه می کند؟ سوئد چه می کند؟ چطور آنها از پومران عبور خواهند کرد؟ چون شاهزاده آندره اصرار پدر را در این سوالات مشاهده کرد، نخست بابی ملی، ولی رفته رفته با اشتیاق، در حالی که میان داستان بی اراده به عادت خیش فرانسه حرف می زد، به تشریح نقشه عملیات اردوکشی مزبور پرداخت و توضیح داد که چگونه ارتش 90,000 نفری باید پروس را برای رفع بیطرفی وی و کشاندن به جنگ تهدید کند و چگونه باید قسمتی از این ارتش در اشتلال زند با قشون سوئد متحد شود و چگونه باید 220,000 اتریشی با 100,000 روسی در صحنه کارزار ایتالیا و رن فعالیت کنند و چگونه 50,000 روسی و 50,000 انگلیسی در ناپل به یکدیگر ملحق خواهند شد و بالاخره چگونه این ارتش 500,000 نفری باید از جهات مختلف به فرانسویان حمله کند. پیرمرد گویی کمترین توجه به این داستان نداشت و شاید اصولاً به آن گوش نمی‌داد و در ضمن گام زدن لباس می‌پوشید. سه بار سخن پسر را برید. یک مرتبه فریاد کشید: سفید، سفید. و منظورش این بود که تیخون جلیقه سفید را به او بدهد. دفعه دیگر از پسرش پرسید: آیا زنت به این زودی خواهد زایید؟ پس ملامت کنان سر را حرکت داده گفت: بسیار بد است. خب ادامه بده، ادامه بده. مرتبه سوم وقتی بود که شاهزاده آندره توضیحات خیش را تمام کرد و پیرمرد با آهنگ غلط و صدای فرتوت خود شروع به خواندن کرد: مالبروک به جنگ رفت. خدا می داند چه وقت برمیگردد. توضیح حاشیه: مالبروک به جنگ رفت بیت اول تصنیف فکاهی فرانسوی است که برای سردار و سیاستمدار انگلیسی به نام ژون چرچیل دوک مالبروک به سال 1650 الی 1732 ساخته بودند. ادامه متن. پسر با تبسم گفت: من نمیگویم که من با این نقشه موافقت دارم. من فقط وضع موجود را برای شما شرح دادم. نقشه ناپلئون هم بدتر از این تنظیم نشده است. پیرمرد به فکر فرو رفت و چون کسی که با خود سخن میگوید تون تون گفت: خب، مطلب تازه‌ای برای من نگفتی. خدا میداند چه وقت برمیگردد. برو به اتاق غذاخوری. صفحه 109 فصل 24. در ساعت معین شاهزاده صورت تراشیده و پودر زده وارد اتاق پذیرایی شد. عروسش، شاهزاده خانم ماریا، مادمازل برین و معمار شاهزاده در آنجا منتظر بودند. با آنکه معمار شاهزاده از لحاظ مقام اجتماعی بی اهمیتی که داشت به هیچ وجه نمی توانست انتظار این افتخار عظما را داشته باشد، ولی به واسطه هوس عجیب پیرمرد به همسفرگی با شاهزاده مفتخر گشته بود. شاهزاده که عملا اختلافات طبقاتی و مراتب اجتماعی را با دقت رعایت می کرد و به ندرت حتی مستخدمین عالی رتبه و مهم استان را سر میز غذای خود راه می داد، یک مرتبه برای اثبات برابری تمام مردم میخائیل ایوانوویچ معمار را که آب بینی را با گوشه دستمال پیچازیش پاک می کرد برگزید و بارها به دخترش تلقین کرد که میخائیل ایوانوویچ هرگز از من و تو بدتر نیست. شاهزاده در سر سفره غذا بیش از همه کس میخائیل ایوانوویچ کم حرف را طرف گفتگو قرار میداد. در اتاق غذاخوری که مانند تمام اتاقهای دیگر وسیع بود و سقف بلندی داشت، افراد خانواده و خدمتکاران که پشت هر صندلی ایستاده بودند ورود شاهزاده را انتظار میکشیدند. آبدار حوله‌ای روی دست انداخته به ظروف روی میز مینگریست و به خدمتکاران اشاره می‌کرد و نگاه مضطربش پیوسته میان ساعت دیواری و دری که شاهزاده از آن وارد می‌شد در حرکت بود. شاهزاده آندره به قاب بزرگ طلایی که تصویر شجرنامه خانواده شاهزاده بالکونسکی در آن بود و برای او تازگی داشت نگاه می‌کرد. در مقابل آن قاب بزرگ دیگری به همان اندازه با تصویری زشت که ظاهراً نقاش خانواده آن را کشیده بود، از شاهزاده حکمران و بنیانگذار خانواده بالکونسکی و یکی از اعقاب روویک که تاجی به سر داشت آویخته بود. توضیح حاشیه: روویک متوفا به سال، بنیانگذار امپراتوری روسیه. ادامه متن. شاهزاده آندره به آن شجره نامه نظر کرد و سر را حرکت می داد و با قیافه که معمولاً به تصاویر مضحک می نگرند می خندید. به شاهزاده خانم ماریا که نزدیک او آمد گفت: اینها چقدر به نظر آشناست؟ شاهزاده خانم ماریا شگفت زده به برادر نگریست، ولی نفهمید که به چه می خندد، زیرا آنچه پدرش انجام می داد در نظر او محترم بود و قابل انتقاد محسوب نمی شد. شاهزاده آندره گفت: هر کس نقطه ضعفی دارد. او هم با هوش و عقل سرشار خود تسلیم این چیزهای مبتذل می شود. شاهزاده خانم ماریا که نمی توانست تحور برادر را در خردگیری از پدر درک کند، خود را آماده اعتراض می ساخت که صدای گام هایی که همه در انتظار آن بودند از دفتر کار به گوش رسید. شاهزاده پیر مانند همیشه شتابان و شادمان وارد اتاق شد. گویی می خواهد این حرکات نرم و چابک خود را در مقابل صلابت و سختی جریان عادی خانه اش قرار دهد. در همون لحظه که ساعت بزرگ زنگ دو را نواخت و صدای زیر ساعت دیگری از اتاق پذیرایی به گوش رسید، شاهزاده پیر ایستاد و با چشم‌های نافذ و درخشان و جدی از زیر ابروان پرپشت آویخته به همه نظر افکند و به چهره شاهزاده خانم کوچک خیره شد. شاهزاده خانم کوچک در آن موقع همان احساس درباریان را هنگام ورود تزار داشت، یعنی همان ترس و احترامی را که این پیرمرد در اطرافیان خود برمی‌انگیخت احساس می‌کرد. پیرمرد دستی به سر شاهزاده خانم کوچک کشید و ناشیانه قفایش را نوازش داد و مکرر گفت: خوشحالم، از دیدن شما خوشحالم. و دوباره به وی خیره نگریست و شتابان از او دور شد و به جای خود نشسته گفت: بنشینید، بنشینید. میخائیل ایوانوویچ، بنشینید. محلی را به عروسش در کنار خود نشان داد. پیش خدمت صندلی را برای شاهزاده خانم نزدیک برد. پیرمرد به اندام گرد او نظر کرده گفت: هو هو، عجله داشتی؟ خوب نیست. پس به عادت خیش پوزخندی سرد و نامطبوع زد و گفت: باید راه بروی، باید راه بروی. هرچه ممکن است بیشتر راه بروی، هرچه ممکن است بیشتر راه بروی. شاهزاده خانم سخنانش را نمی شنید یا نمی خواست بشنود. خاموش بود و مضطرب به نظر می رسید. شاهزاده حال پدرش را پرسید. شاهزاده خانم تبسم کنان شروع به سخن کرد. باز شاهزاده درباره آشنایان مشترک استفسار کرد. شاهزاده خانم به حرف زدن اشتیاق یافت و سلام دوستان را به شاهزاده ابلاغ کرد و شایعات شهری را برایش حکایت کرد. در حالی که شور و حرارتش فزونی می گرفت گفت: کنتس آپراکسینای بیچاره شوهر خود را از دست داده و از بس گریه کرده اشکش خشک شده است. به همان اندازه که شور و حرارت شاهزاده خانم کوچک افزایش می‌یافت، شاهزاده تقریبا خشن‌تر به وی می‌نگریست. پس یک مرتبه مثل اینکه به قدر کفایت در احوال او مطالعه کرده است و نظریه صحیحی درباره او به دست آورده، رویش را از او برگرداند و میخائیل ایوانوویچ را مخاطب ساخته گفت: خب میخائیل ایوانوویچ، دوست ما بناپارت به وضع دشواری گرفتار خواهد شد و چنان که شاهزاده آندره، شاهزاده پیر از پسرش همیشه چنین نام می برد، برای من حکایت کرد نیروی عظیمی برای مقابله با او گرد آمده، اما من و شما همیشه او را آدم بی ارزه و نالایقی می پنداشتیم. میخائیل ایوانوویچ که نمی دانه چه موقع این من و شما درباره بناپارت چنین عقیده ای را ابراز داشتند، ولی متوجه شد که وجودش برای مقدمه این گفتگو ضروری بوده، شگفت زده به شاهزاده جوان می نگریست و نمی دانست که بعد چه خواهد شد. شاهزاده معمار را نشان داده به پسرش گفت: او متخصص بزرگ تدابیر جنگی است. باز گفتگو به جنگ، به بناپارت، به جنرال ها و به شخصیت های سیاسی روز کشیده شد. شاهزاده پیر ظاهراً نه تنها معتقد بود که تمام سیاستمداران آن عصر چون اطفال شیرخوار از الفبای امور سیاسی و نظامی بیخبرند و بناپارت فرانسوی ناقابلی است که فقط به سبب فقدان مردان بزرگ نظیر پاتیومکین و سواروف که قادر به مقابله با وی بودند موفق و کامیاب گشته است، بلکه حتی عقیده داشت که هیچ اشکال و تضاد سیاسی در اروپا وجود ندارد. و جنگ حقیقی هم موجود نیست، بلکه خمشبازی مسخی راه افتاده که مردم جدیدی در آن بازی می کنند و چنین می نمایانند که کار حقیقی و مهمی را انجام می دهند. توضیح حاشیه: پاتیومکین، گریگوری آلکساندروویچ پاتیومکین، شاهزاده تاویرچسکی، به سال 1739 الی 1791، سردار روس بود که پس از کسب موفقیت در جنگ با ترکا مورد تفقد ملکه کاترینای دوم قرار گرفت و از نفوذ خیش برای تکثیر ثروت خود استفاده نمود. در مقام فرمانده کل قوای ارتش و امیرالبحر دریای سیاه و استاندار کل، استانهای جنوبی کریمه را به روسیه ملحق ساخت و در سال 1787 جنگ دوم با ترکا را رهبری کرد. ادامه متن: شاهزاده آندره که خرسند و شادمان سخنان تمسخرآمیز پدر را درباره مردم نو تحمل می‌کرد و با خنده و بشاشت او را به حرف می‌کشید و به سخنانش گوش می‌داد گفت: مگر هرچه در قدیم بوده خوب بوده است؟ مگر همین سواروف نبود که در دام مورو افتاد و نتوانست از آن بیرون بیاید؟ توضیح حاشیه: مورو، ژان ویکتور مورو، به سال 1763 الی 1813، ژنرال فرانسوی، در سال 1799 فرماندهی قشونی را که در ایتالیا در معرض حمله قرار گرفته بود به عهده داشت. در سال 1804 ظاهراً به سبب شرکت در توطئه بر ضد ناپلئون توقیف و به 2 سال زندان محکوم شد. چون مجازات او به تبعید از فرانسه تبدیل گردید، به آمریکای شمالی رفت و در بهار سال 1813 به دعوت تزار الکساندر اول برای جنگ با ناپلئون به روسیه آمد و به سمت ژنرال آجودانی او منصوب گشت. ادامه متن: شاهزاده فریاد کشید: که این حرف را به تو زد؟ چه کسی این حرف را زد؟ سواروف! شاهزاده بشقاب را پرتاب کرد و تیخون ماهرانه آن را گرفت. سواروف! شاهزاده آندره درست فکر کن، فقط 2 مرد نامی وجود داشتند، یکی فردریش بود و دیگری سواروف. مورو، اگر دستهای سواروف آزاد بود مورو اسیر می شد. اما هوفس، کریکس، ورست، شنافس، رت دستهای سواروف را بسته بود. توضیح حاشیه: هوفس، کریکس، رت یعنی شورای جنگ درباری، ورست یعنی قرمه، شنافس یعنی عرق. مترجم. ادامه متن: در آن وضع شیطان هم نمی توانست آزادی عمل داشته باشد. شما خواهید فهمید که این هوفس، کریکس، ورست، شنافس، رت چیست. وقتی سواروف نتوانست با ایشان کنار بیاید، میخائیل کوتوزوف چگونه می تواند با ایشان کنار بیاید؟ عزیزم، شما با ژنرال های خود از عهده بناپارت بر نمی آیید. باید از وجود فرانسویان استفاده کنید و از سگ هر محل را به جان شغال آن محل بیاندازید. پس شاهزاده به دعوتی که از مورو در آن سال برای ورود به خدمت روسیه شده بود اشاره کرده گفت: پالن آلمانی را به نیویورک به دنبال مورو فرستادند. وضع عجیبی است. مگر پاتیومکین ها، سواروف ها، آلوف ها آلمانی بودند؟ نه برادر، یا شما همه دیوانه شده اید یا پیری عقل مرا زایل کرده است. خدا یار شما باشد، ما هم تماشا می کنیم. بناپارت در میان ایشان سردار کبیر شده است. شاهزاده آندره گفت: نه، من به هیچ وجه نمیگویم که تمام نقشه ها خوب بوده است، فقط نمیتوانم درک کنم که شما چگونه میتوانید درباره بناپارت چنین قضاوت کنید. شما هر چه میل دارید بخندید، ولی با این حال بناپارت سردار بزرگی است. شاهزاده معمار را که به خوردن کباب مشغول بود و تصور میکرد که دیگر شاهزاده او را فراموش کرده است مخاطب ساخته با فریاد گفت: میخائیل ایوانوویچ، من به شما گفته بودم که بناپارت متخصص تدابیر جنگی است. حالا هم او همین حرف را میزند. معمار جواب داد: حضرت اشرف، بیشک فرمایش شما صحیح است. شاهزاده دوباره خنده سرد خود را سر داد و گفت: بناپارت اقبالش بلند است. سربازان بسیار خوب در اختیار دارد. به علاوه قبل از همه به آلمانی ها حمله کرد و هر احمقی میتواند آلمانی ها را شکست بدهد. از زمانی که دنیا پابرجاست همه کس آلمانی ها را شکست داده است و ایشان هرگز کسی را مغلوب نساختند، فقط به یک دیگر غلبه می کنند. بناپارت هم به واسطه جنگ با ایشان مشهور شد. پس شاهزاده تمام اشتباهات سیاسی و جنگی بناپارت را تشریح کرد. با آنکه پسرش اعتراض نمی کرد به خوبی آشکار بود که مایل نیست با وجود تمام دلایلی که بر علیه بناپارت اقامه می شود مانند پدرش عقیده خود را در باب وی تغییر دهد. شاهزاده آندره گوش می داد و اعتراض نمی کرد، ولی بسیار متعجب بود که چگونه این پیرمرد که سالها در دهکده منزل دارد و شاید یک بار هم از آنجا خارج نشده می تواند با این دقت و تفصیل از تمام اوضاع نظامی و سیاسی اروپا در سالهای اخیر با خبر باشد و درباره آن اظهار نظر کند. شاهزاده پیر می گفت: تو تصور می کنی که من پیرمرد هستم و حقیقت امور را درک نمی کنم، اما باید به تو بگویم که من پیوسته در اطراف این مسائل می اندیشم. من شبها نمی خوابم. خب، این سردار بزرگ تو در کجا لیاقت و برازندگی خود را نشان داده است؟ پسر جواب داد: این داستان بسیار طولانی و مفصل است. پس برو لای دست بناپارتت. و با این سخن به زبان فرانسه بسیار سلیس بانگ زد: مادمازل بورین، این هم یکی دیگه از ستایندگان امپراتور لوتی شماست. شاهزاده، شما می دانید که من طرفدار بناپارت نیستم. شاهزاده به آهنگ غیر طبیعی خواند: خدا می داند چه وقت برمی گردد. و با صدای غیر طبیعی تر خندید و از سر میز غذا کنار رفت. شاهزاده خانم کوچک در تمام مدت بحث و گفتگو درباره این مسائل خاموش بود و گاهی به شاهزاده خانم ماریا و زمانی به پدر شوهر خود می نگریست. چون همه از سر میز برخواستند، دست خواهر شوهر خود را گرفت و او را به اتاق دیگر آورده گفت: راستی پدر شما چه مرد عاقلی است. شاید به همین جهت است که من از او می‌ترسم. شاهزاده خانم ماریا گفت: آخ، نمی‌دانی چه مهربان است. صفحه 113 فصل 25. شاهزاده آندره عصر روز بعد عزیمت کرد. شاهزاده پیر بی آنکه در نظم و ترتیب برنامه خود تغییر دهد پس از نهار به اتاق خود رفت. شاهزاده خانم کوچک نزد خواهر شوهرش بود. شاهزاده آندره که نیمتنه راهپیمایی بی سردوشی پوشیده بود در اتاق خود با پیشخدمتش وسایل سفر را جمع‌آوری می‌کرد. پس از آنکه به شخص کالسکه و بسته‌بندی‌ها و جامدان‌هایش را بازرسی کرد دستور داد اسب‌ها را ببندند. در اتاقش فقط آنچه شاهزاده آندره همیشه نزد خود نگاه می داشت مانده بود: یک جامدان سفری، یک جعبه نقره لوازم آرایش، دو تپانچه ترکی و یک قداره که از اردوکشی اوچاکوف برگشته و پدرش به وی هدیه داده بود. تمام این لوازم سفر شاهزاده آندره مرتب بود. همه این وسایل پاک و نو در جلدهای ماهوتی قرار داشت و با تسمه و قیتان خوب بسته شده بود. کسانی که عادتاً کارهای خود را متفکرانه انجام می‌دهند در دقایق عزیمت به سفر و تغییر برنامه زندگانی نیز کاملاً در حال تفکر هستند. در این دقایق معمولاً گذشته را به یاد می آورند و نقشه های آینده را طراحی می کنند. از این جهت چهره شاهزاده آندره بسیار اندیشناک و لطیف بود. دستش را به پشت گرفته از یک گوشه اتاق شتابان به گوشه دیگر می رفت و به پیش رو می نگریست و متفکرانه سر را حرکت می داد. آیا از رفتن به جنگ بیم داشت یا از رها ساختن همسرش اندوهناک بود؟ شاید ترس و اندوه با هم او را شکنجه می داد. فقط آشکار بود که مایل نیست کسی در چنین حال او را مشاهده کند. زیرا چون صدای پایی را از دهلیز شنید، شتابان دستها را پایین انداخته کنار میز ایستاد و قیافه ثابت و آرامی به خود گرفت. گویی مشغول بستن روپوش جامدان است. صدای پایی که از دهلیز شنید، صدای گامهای سنگین شاهزاده خانم ماریا بود. شاهزاده خانم ماریا نفس زنان، چنان که گویی دوان دوان آمده گفت: به من خبر دادند که دستور دادی اسب‌ها را به کالسکه ببندند. من بسیار میل داشتم که با تو در خلوت گفتگو کنم. خداوند داناست که ما باز برای چه مدت زمانی از یکدیگر جدا خواهیم شد. راستی از آمدن من خسته خاطر نشده ای؟ پس برای توضیح این پرسش خود چنین گفت: آندریوشا، تو بسیار تغییر کرده ای. شاهزاده خانم ضمن ادای کلمه آندریوشا تبسم کرد. ظاهراً این اندیشه که این مرد جدی و زیبا همان آندریوشا، یعنی همان پسر بچه لاغر و شیطان رفیق ایام کودکی او بود، در نظرش عجیب می نمود. شاهزاده آندره در جوابش تبسم کرده پرسید: لیزا کجاست؟ شاهزاده ماریا روی نیمکت مقابل برادرش نشسته گفت: به قدری خسته بود که در اتاق من روی نیمکت به خواب رفت. آه آندره، زن تو چه جواهریست، چون کودکی عزیز و شادمان است. نمیدانی من چقدر او را دوست دارم. شاهزاده آندره خاموش بود، اما شاهزاده خانم ماریا در چهره او آثار تمسخر و تحقیر را خواند و گفت: اما باید در مقابل نقاط ضعف کوچک اغماز داشت. آندره، کیست که نقطه ضعفی نداشته باشد؟ فراموش نکن که او در اجتماع اشراف پرورش یافته و بزرگ شده است و به علاوه اکنون وضع او چندان نشاط بخش نیست. باید انسان خود را به جای او بگذارد تا از حالش آگاه شود. آن کس که همه چیز را بفهمد همه چیز را می بخشد. فکر کن، بیچاره پس از آن زندگی که به آن خو گرفته، حال باید از شوهر جدا شود و با وضع فعلی خود تنها در دهکده‌ای بماند. آری، این وضع بسیار دشوار است. شاهزاده آندره به خواهرش نگریسته خندید. خنده او مانند خنده کسی بود که می‌خواهد به طرف بگوید که من از افکار تو مستحضرم. پس گفت: آخر تو هم در ده زندگی می‌کنی و این زندگی در نظرت وحشتناک نیست. وضع من با او فرق دارد. مرا کنار بگذار. من زندگی دیگری را آرزو نمی‌کنم و نمی‌توانم آرزو کنم، زیرا از زندگی به صورت دیگر آگاه نیستم. اما آندره، فکر کن زن جوان و اجتماعی که در بهترین سالهای عمر خیش در دهکده زنده به گور می شود چه حالی دارد؟ او در اینجا به کلی تنهاست، زیرا پدر جان همیشه به کار خود مشغول است و من... تو مرا خوب می شناسی و می دانی. برای زنی که به رفت آمد در میان بهترین اجتماعات خو گرفته است، من مصاحب با همدم خوب و خوشروی نیستم. فقط مادمازل بورین... شاهزاده آندره گفت: من از این بورین شما هیچ خوشم نمی آید. آه نگو، او بسیار خوب و مهربان است. مهمتر از همه دختر قابل ترحمی است. هیچ کس را ندارد. اگر حقیقت را بخواهی، نه تنها به او احتیاج ندارم، بلکه مزاحم من هم هست. تو می دانی که من همیشه گوشه نشین بودم و حال هم بیشتر به گوشه گیری علاقه دارم و دوست دارم که تنها باشم. پدرم او را بسیار دوست دارد. او و میخائیل ایوانوویچ تنها کسانی هستند که پدرم با ایشان همیشه مهربان و خوشروست، زیرا هر دو پرورده احسان ویند. چنان که استرن میگوید: ما کسانی را که به آنان نیکی میکنیم بیش از آنها که به ما نیکی میکنند دوست داریم. توضیح حاشیه: استرن، لورانس استرن، به سال 1713 الی 1768، نویسنده انگلیسی است که رمان‌های احساساتی و فکاهی او در آن موقع شهرت و موفقیت بسیاری داشته است. ادامه متن: پدرم او را از سر راه برداشته است، اما او بسیار مهربان و پاک طینت است. پدرم شیوه قرائت کتاب او را دوست دارد و او شبها بلند بلند برای پدرم کتاب می‌خواند و بسیار خوب می‌خواند. ناگهان شاهزاده آندره پرسید: خب ماری، حقیقت را به من بگو. تصور می‌کنم که گاهی تحمل اخلاق پدر برای تو دشوار است. شاهزاده خانم ماریا سخت از این سوال تعجب کرد و سپس به وحشت افتاده گفت: برای من دشوار است. شاهزاده آندره گفت: پدرم همیشه تند خوب بود، اما گمان می‌کنم که حال دیگر رفتارش تحمل ناپذیر شده است. شاهزاده آندره مخصوصاً برای گیج کردن و آزمایش خواهرش با این لحن حقارت‌آمیز از پدرش سخن می‌گفت. شاهزاده خانم ماریا که پیروی از افکار خود را از جریان گفتگو بیشتر دوست داشت گفت: آندره، تو از هر جهت خوبی، اما به خودبینی و استبداد رأی مبتلایی و این گناه بزرگی است. مگر انتقاد از پدر جایز است؟ و چنانچه جایز باشد، مردی چون پدرم به جز حس احترام چه حس دیگر را میتواند در انسان برانگیزد؟ من در سایه او بسیار راضی و خوشبختم. یگانه آرزوی من این است که همه شما چون من خوشبخت باشید. برادر با دیرباوری سر را حرکت داد. آندره، اگر حقیقت را بخواهی، یگانه مسئله‌ای که تحمل آن برای من دشوار است، طرز فکر پدرم در مورد مسائل مذهبی است. نمیفهمم که چگونه مردی با این عقل و درایت سرشار نمیتواند آنچرا که چون روز روشن است ببیند و تا این اندازه میتواند گمراه باشد. آری، یگانه بدبختی من این است. اما در این باب هم در ایام اخیر نیز آثار بهبودی را مشاهده میکنم. در روزهای اخیر طعنه و تمسخر او مانند سابق زهرآلود نیست، چنان که چندی پیش راهبی را به حضور پذیرفت و مدتی مدید با او گفتگو کرد. شاهزاده آندره تمسخر کنان اما با مهربانی گفت: خب دوست من، می ترسم شما و راهب شما باروت و گلوله خودتان را بیهوده مصرف کنید. ماریا پس از اندکی سکوت محجوبانه گفت: آه دوست من، من فقط دعا می کنم و امیدوارم که خدا صدای مرا بشنود. آندره، من از تو یک خواهش بزرگ دارم. دوست من، خواهش تو چیست؟ شاهزاده خانم ماریا دست در کیفش فرو برد و چیزی را به دست گرفت، ولی آن را نشان نداد. آنچه در دست داشت همان چیزی بود که برای آن از برادر خواهش می‌کرد، ولی گویی قبل از تعهد انجام خواهش خود نمی‌خواست آن را از کیف بیرون بیاورد. پس به برادرش گفت: نه، تعهد کن که خواهش مرا رد نکنی. انجام این خواهش به هیچ وجه برای تو زحمت نخواهد شد. چیزی که شایسته و برازنده تو نباشد در میان نیست. با این سخن محجوب و ملتمس به برادر نگریست. شاهزاده آندره چون کسی که حدساً موضوع را دریافته است گفت: اگر انجام این خواهش زحمت بسیار هم برای من داشته باشد، تو هر فکری که می‌خواهی بکن. می‌دانم که تو هم مانند پدرم هستی. هر فکری می‌خواهی بکن، اما برای رضای من این کار را انجام بده. خواهش می‌کنم انجام بده. حتی پدر پدرم، پدر بزرگ ما هم آن را در جنگ‌ها همراه خود داشت. شاهزاده خانم ماریا هنوز آنچه را که در دست داشت از کیف بیرون نیاورده بود. خب، پس به من قول می‌دهی؟ البته، این چیست؟ آندره، من به وسیله شمایل مقدس تو را دعای خیر می‌کنم. به من قول بده که هرگز آن را از خود جدا نخواهی کرد. شاهزاده آندره گفت: اگر وزنش 2 پود نباشد و گردن را خم نکند، برای خوشنودی تو. توضیح حاشیه: پود، واحد وزن قدیم روسیه و معادل 16.38 کیلوگرم است. ادامه متن. اما در همان لحظه متوجه شد که از این مزاح آثار اندوه بر چهره خواهرش هویدا گشت و از گفته خود پشیمان شده گفت: دوست من، بسیار خرسندم. حقیقتاً بسیار خرسند خواهم شد. شاهزاده خانم ماریا با حرکت جالب و با ابهتی شمایل کوچک بیزی شکل کهنه مسیح را که در نقره سیاه قلم کشیده شده بود با زنجیر نقره ظریف دو دستی در مقابل برادر نگه داشت و با صدایی که از شدت هیجان می‌لرزید گفت: برخلاف نظر و اراده تو، تو را نجات خواهد داد و به تو ترحم خواهد کرد و تو را به سوی خود خواهد کشید، زیرا تنها در وجود او حقیقت و آرامش وجود دارد. پس صلیب به سینه کشید و شمایل کوچک را بوسیده به برادر داد و گفت: آندره، خواهش می‌کنم برای رضای من. از چشم‌های درشت شاهزاده خانم ماریا نور حجب و محبت می‌درخشید. این چشم‌ها تمام چهره لاغر و بیمار او را نورانی می‌ساخت و او را زیبا می‌نمود. برادر می‌خواست شمایل کوچک را از او بگیرد، اما خواهرش او را متوقف ساخت. آندره مقصود خواهر را دریافت و به سینه صلیب کشید و شمایل را بوسید. چهره آندره در این حال مهربان و تمسخر آمیز می نمود. دوست من، متشکرم. شاهزاده خانم ماریا پیشانی برادر را بوسید و دوباره روی نیمکت نشست. پس از اندکی سکوت شاهزاده خانم شروع به سخن کرده گفت: آندره، چنان که به تو گفتم مانند همیشه مهربان و جوان مرد باشه. درباره لیزا با خشونت داوری نکن. او بسیار مهربان و پاکتینت است و اینک وضع بسیار دشواری دارد. ماشا، تصور میکنم هرگز به تو نگفته باشم که من از همسرم ناراضیم. و علاوه تو نشنیدی که من از او انتقاد کرده باشم. پس به چه سبب تو این حرف ها را به من میزنی؟ چهره شاهزاده خانم گل انداخت و چون گناهکاران سکوت کرد. من به تو چیزی نگفتم، اما دیگران مطالبی به تو گفتند و من از این پیش آمد بسیار متأثرم. تمام سر و گردن شاهزاده خانم ماریا از اضطراب و هیجان گلگون شد. میخواست سخنی بگوید اما نتوانست حرف بزند. برادرش درست حد زده بود. شاهزاده خانم کوچک پس از نهار گریان گفته بود که احساس میکند زایمانش سخت و رنجاور است و از وضع حمل و سرنوشت خود وحشت دارد. به علاوه از پدر شوهر و شوهرش شکایت کرده بود. سپس در میان گریه